ببینید واقعیت این است که صحنه مذاکرات برجام دچار تغییر شده. اینگونه که اولا آمریکایی که طرف‌های دیگر سعی می‌کردن، آمریکا و ایران که طرف‌های دیگر سعی می‌کردن به اصطلاح اونها رو قانع کنن برای توافق، الان آمریکا و ایران بیش از دیگر اعضا منافعشون در احیای برجامه. یعنی میشه گفت تنها طرف هایی که یه مقدار شتاب دارن برای اینکه برجام نتیجه برسه ایران و آمریکا هستن. این یک قسمت. موضوع دوم این هست که دیگر طرف ها منافعشون در تطویل مذاکرات و تأخیر در احیای برجام هست، چون به هر حال حوزه‌ای اینا که قرار شد در به اسم واسطه یا میانجی توی مذاکرات وارد شده بودن، الان برای خودشون حوزه منافع برجامی تعریف کردن. چین در چالش خاور دورش با آمریکا نگاه خاکریزگونه‌ای به همه مسائل از جمله برجام داره. روسیه در چالش‌های مختلف با آمریکا و غرب به ویژه در موضوع اوکراین برجام رو به عنوان خاکریز می‌بینه. کشورهای اروپایی هم در به اصطلاح میشه گفت فرصت طلبی برای قراردادهای تازه و توافق‌های تازه چه با اعراب چه با صهیونیستا، اینها همینجوری برای خودش منافع برجامی تعریف کردن. لذا همون انتقادی که به نقش روسیه وارد هست، به نظر من به نقش کشورهای اروپایی هم وارد هست، ولی این انتقاد بیشتر به دو طرف ایرانی و آمریکایی است که مذاکره مستقیم کماکان برای اونها تابو است و از این تابو سازی در واقع به گونه ای دیگر کشورها دارن سوء استفاده می کنند و البته استفاده در قالب منافع ملی خودشون می کنند. خب توی این مدت ما دیدیم که به هر حال در شرایطی که کشورهای غربی دارن به روسیه فشار میارن مبنی به عنوان بازیگری که به اصطلاح نقش منفی و غیر دیپلماتیکی در اوکراین بازی میکنه، اولیانوف با توییتاش میخواد روسیه رو به عنوان فعالترین بازیگر دیپلماتیک در موضوع برجام نشون بده و البته جلساتی که هیئت ایرانی با روسها شکل میدن و نوع گفتاری که در واقع نشون دهنده اطمینان ایرانی ها به روسها و به ویژه امید اونا به روسها هست، اینها و بلافاصله جلساتی که اولیانوف با مقامات آمریکایی انجام میده که نشون میده که نقش روسیه مقدار عمده تر شده، اینها همه استفاده منافع ملی ازش میشه نه استفاده برجام. من معتقدم همه طرف های برجام رو ایران ساخته. برجام دو طرف اصلی به اسم ایران و آمریکا داره و اونا هم دو تا دشمن هستن. این دو دشمن خب الان همین که به نتیجه برسن که متن نهایی بر اساس متون میشه گفت متقابل این دو کشور شکل بگیره که الان کمچی مرحله نزدیک شدیم، هر چه زودتر برجام احیا بشه جمع شدن منافع برجامی دیگر اعضای برجام منجر به استقلال بیشتر در سیاست خارجی ایران و بهره گیری بیشتر اقتصاد کشور در برحال خواهد شد، به جای اینکه اون عنوانی که آمریکایی‌ها برای اروپایی‌ها به کار می‌برن تحت عنوان مفت سواران نظام بین‌الملل، من این عنوانو هم برای اروپایی‌ها و هم روس‌ها به یکسان به کار می‌گیرم. اونها مفت سواران نظام‌های بین‌الملل نظام بین‌الملل هستن، یعنی از تنش‌ها استفاده می‌کنن، با یه جست دیپلماتیک فرصت‌های اقتصادی رو برای خودشون جمع می‌کنن و ایران باید زیرک باشه و حتی آمریکا که توی همچین شرایطی این موضوع برجام رو به انجام برسونن تا این گونه منافع برجامی گرفتار منافع ملی دیگر اعضای برجام نشه.
به نظرت این آقای تو ما الان تیم مذاکره کننده اون یا روی کرده سیاست خارجی در این دولت باز دوچار همون عدم تعادلی که مثل تیم مذاکره کننده قبلی که همه چشم امیدشون به اروپا یا بود و حالا الان به روسا این گونه نشده، ما دوچار این عدم توازن شدیم یا نه؟
نه خیر، نه من معتقدم تفاوت زیادی شکل نگرفته. شما این موضوع رو به عنوان زیرکی طرف‌های روسی و اروپایی باید ارزیابی کنید و که در هر شرایط اینا سعی می‌کنن برای خودشون ایفای نقش کنن. لذا هرچند که دولت گذشته یه مقدار شیوه بیشترش به سمت اروپا بود، این دولت بیشتر به سمت روسیه و چین هست، ولی من معتقدم به هر حال سیاست هسته‌ای مسئولیتش با شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی امنیت ملی باید به گونه عمل کنه که عملا کشور گرفتار منافع متعارض دیگران نشه.
به عنوان سوال پایانی، حالا در چنین فضای سفر هفته آینده رئیس جمهور به روسیه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا مثبته یا میتونیم دستاورد
کنیم؟ من باید استقبال کرد. از هر گونه پیشبرد سیاست خارجی باید استقبال کرد. دنیای امروز دنیای به اصطلاح سیاست های قطبی نیست. یعنی نگاه به شرق، نگاه به غرب، اینها دیگه حذف شده در معادلات
محلی
و جهانی امروز. مثلا ما میبینیم روسیه، ما میبینیم عربستان، ترکیه، اینا جزء قلمرو استراتژیک غرب بودن، بخشی از منافع حتی نظامی خودشون رو، در واقع نیازهای نظامی خودشون رو از روسیه دارن تامین میکنن. یعنی دنیا داره یک نگاه پیشی در واقع مبتنی بر منافع ملی رو شکل میده. منافع ملی ایران اقتضا میکنه هم با روسیه و هم با دیگر کشورها روابط داشته باشه، هرچند که در تعریف روابط این الفاظ نیستن که روابط رو تعریف میکنن. یعنی ما صرفا بگیم روابط با روسیه راهبردی است و روسا در مقاطع مختلف پشت ایران رو خالی کنن، این دیگه رابطه راهبردی نیست. در دنیای امروز اصلا دیگه رابطه راهبردی معنا نداره. اگه معنا داشت عربستان و ترکیه نمیرفتن در واقع از روسیه نیازهای نظامیشون رو برآورده کنن. در دنیای امروز اون رابطه رابط در واقع بر اساس منافع ملی و به شدت تاکتیکی شکل میگیره. ایران هم باید به کل سیاست خارجیش نگاه تاکتیکی داشته باشه، همون جوری که روسیه نگاهش به ایران کاملا تاکتیکی.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر.
جمله آخر.
بله بفرمایید، بفرمایید.
ببینید، به هر حال گفته شده که قرارداد توافقنامه راهبردی با روسیه هم مثل چین امضا میشه. من امیدوارم این توافقنامه شامل یه سری کلیات باشه، چون در تا زمانی که برجام احیا نشده هر گونه توافقنامه‌ای ممکنه در شرایط سختی ایران تحمیل بشه. لذا میتوان بر سر کلیات توافق کرد، ولی جزئیات اجرایی اون انشاءالله به زمانی برسه که ایران چالش هستیش، یعنی چالش برجامی رو رفع کرده باشه.
آقای دکتر، حالا به ذهنم از این حرف آخرتون لازم نیست ما تو افکار عمومی آماده سازی بکنیم، چون ذهنیت ها خیلی داره منفی میشه. حالا بالاخره به نسبت به اینکه ما انگار ایران داره، جمهوری اسلامی ایران برای اینکه از دام غرب رها پیدا کنه داره بعد جور میره زیر بلیط شرق، و انگار این تو این جنگ رسانه‌ای داره جوری روایت میشه که انگار روس ها هستن و چینی ها هستن که دارن مواضع ایران رو شکل میدن، به خصوص اون توییت اولیانوف که ما متقاعدشون کردیم. حالا درسته پایگاه شورای عالی امنیت ملی جوابی داد که منظور چی بود، ولی بالاخره اون چیزی که اونا القا کردن خیلی موثر در افکار اون میکنه.
ببینید، عرض کردم هر بازیگری در دنیای امروز منافع ملی خودش رو دنبال میکنه. اولیانوف هم دقیقا نماینده منافع ملی روس هاست. من معتقدم در ایام سخت هستش کشورها دوست راهبردی خودشون رو و دشمن راهبردی خودشون رو میشناسن، اگه اسم راهبردی بر اون بگذاریم. من معتقدم در دنیای امروز اصلا من دوست و دشمن راهبردی دیگه معنا نداره. در ایام تحریم هیچ کشوری یار ایران نبود، معناش این است که ما دوست راهبردی نداریم. کما اینکه کشوری مثل کره شمالی هم که به این روز کشیده شده هیچ دوست راهبردی نداره و که مردمش مجبورن که علف بخورن به عنوان غذا. لذا من اعتقادم بر این هست که به هر حال ما در شرایطی الان به سر میبریم که به هر حال ایران یه نگاه به شرق قوی در ایران شکل گرفته و متاسفانه این نگاه به شرق باعث شده که فرصت‌های ایران در غرب از بین بره. مثلا الان یه طرحی در مجلس ایران مطرح شده که هنوز تصویب معنی مطرح شده مبنی بر تنبیه شرکت‌های غربی و به هر حال آن دست از شرکت‌های غربی و کره و ژاپنی که اینا در ایام تحریم با ایران همکاری نکردن و تشویق شرقی ها. واقعا چه شخص غرب با ایران همکاری نکردن؟ ما بیاد داریم که حتی روس ها حاضر نشدن روزی 100,000 بشکه نفت ایران رو به قیمت دلخواه خودشون بفروشن در ازای اون کالا به ایران بدن. ما هیچ جوست راهبردی نداشتیم، ولی دار تحمیل برای یک رابطه یک طرفه به کشور در شرایطی که برجام قابلیت احیا پیدا کرده حتما کشور رو دچار یک اصطلاح میشه گفت جزمیت تازه‌ای میکنه، دشمنی های تازه‌ای رو علیه ما شکل میده. باید اجازه داد که منافع ملی کشور تعیین کننده سیاست خارجی کشور باشه، همونجوری که همگان این کار انجام میدن. آمریکا هم که الان به دنبال ایرای برجام با ایران به دوست ایران تبدیل نشده، آمریکا کماکان دشمن ایران،
بله.
ولی منافعش در ایرای برجامه، چون اگه چالش منطقه‌ای خودش مثل خروج از افغانستان عراق و خروج از موضوع چالشی هسته ایران رو نداشته باشه، در خاور دور با در چالش هژمونیک با چین دچار مشکل میشه. ما هم بر همین اساس به نظرم باید طبق منافع ملی خودمون عمل کنیم.